بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني في الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله حبيبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. علماء أخلاق، وقتی که انسان را به نفس و روح و روانش متوجه می کنند، اوصافی را برای روان انسانی می شمارند. اوصاف رذیله و اوصاف فاضله. در ضمن اوصاف فاضله انسانی، صفت زیاد مورد توجه قرار میگیرد و میگویند یکی از بهترین صفتهای روانی انسان صفت حیا. حیا از اخلاق فاضله است، از فضائل نفس است، از ملکات نیکوی روان انسان است، صفات انسانی و اسلامی. حیا حالتی است در انسان. گاهی در مقابل یک شخصی و یک عملی انقباضی برای انسان پیدا میشه و روحش حالت خجالت خود میگیره و از کاری عقب میکشد. شما در جایی با کسی صحبت میکنید، عادی حرف میزنید، میگویید، میخندید، خوشی میگیرید، یک انسان محترمی در اونجا پیدا میشه. شما یک حالتی بهتون رخ میده که از عملتون خجالت میکشید و به حال دیگری برمیگردید، وضع دیگری به خود میگیرید و اون اجراها میکنید. این حالت شما حالت حیات و حالت انقباض نفس است. این حالت را علما از جزء حالات فاضله انسانی گرفتن، بلکه یکی از بهترین صفات فاضله است. لکن در روایتی از پیامبر بزرگ جمله وارد شده است که این حالت را منقسم به دو قسم می کنه و اون حضرت فرمود الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق. حیاء انسان دو جوره، یک حیا از انگیزه عقل و خرد و منشأش عاقل بودن و دانشمند بودن انسانه. گاهی حیای انسان از انگیزه حماقت و از انگیزه جهل و نادانی انسانه. و چنین نیست که هر حیایی حیای خوب باشه و ممدوح باشه. اگر چنون که یک انسانی مسائل شرعی خودش را که باید بفهمد و عمل کند خجالت میکشه از پرسیدن، انقباض روح درش پیدا میشه. این حیاء منشأش جهل انسان و نادانی انسانه. از پرسیدن اونچه که بر انسان لازم است، درک اونچه که بر انسان لازم است در اینجا، ولو این که هر مسئله باشه که مطرح کردنش برای انسان ناراحتی داره، اینجا حیا معنا نداره. یا از پرسیدن یک علمی و دانش و فرا گرفتن علمی گاهی برخی حیا دارن و نمی پرسن و از پرسش خجالت دارن. این حیا حیا حمقه. و در روایت دارد من رق وجهه رق علمه، کسی که کم رو باشد کم سواد خواهد بود و کم علم خواهد بود. بنابراین این حیا حیایی نشأت یافته از جهل انسان و از حماقت یک انسان. بپر و بفهم و بپر و عمل کن. مسئله هر مسئله باشه می آمدن نزد ائمه علیهم السلام، مسائلی پرسیدن و در کتاب ها نوشته شده که انسان در مطالعه خجالت می کشه، اما اونها بی پرده پرسیدن و ائمه علیهم السلام بی پرده جواب دادن و یک حقیقتی را روشن کردن و هیچ نمی فرموده چرا حیا نمی کنی و چنین مطلبی را مطرح می کنی، چرا خجالت نمی کشی و چنین مطلبی را مطرح می کنی. اینجا حیا نداره. پس بنابراین حیا عمق است در این موارد و اون چه که حیا فاضله است مطلب دیگری، حیا عقل است و اون این است که انسان در مقامی که به یک گناهی میرسه، به ترک یک واجب و وظیفه الهی میرسه، خدا را حاضر میبیند و از ترکش حیا میکند و انجام وظیفه میکند. به گناهی میرسد، به هوای نفسی میرسد، خود را در پیش الله حاضر میبینه که حاضر هستیم و الله را بر خودش ناظر میبینه که ناظر است همیشه و حتما. از این حضور خود در پیش الله در نزد باری تعالی و از این اشراق و نظر باری تعالی و دیدن او عبد خودش را با اون عظمت و بزرگی، انسان حیا میکنه. انسان در مرآ و منظر یک انسانی کار زشت انجام نمیدهد. پس این انسان چگونه می شود که به گناه بزرگی و به معصیت بزرگی اقدام می کند در صورتی که این معصیت در پیشگاه معبوده؟ پس آن کس که گناه نمی کند و از حضورش در پیش الله حیا می کند و گناه را ترک می کند، این حیات که حیا و عقل ناست، حیاء عقل و دانش است و از انگیزه انسانیت و کمال و کسی که خدا را پیوسته حاضر می‌بینه و این معنا سبب می‌شد که روحش منقبض شود و مطلبی را که مبغوض الله هست انجام ندهند. این حیاء حیاء عقل است و این یکی از بهترین صفات انسانی. و انسان گاهی فکر می‌کنه آن کسی که عاشقانه به سراغ گناهی می رود، اون کسی که با کمال جرأت دروغ می گوید، اون کسی که با کمال جرأت غذای حرام می خورد و اون کسی که با کمال جرأت گناه دیگری و بدی را انجام می دهد، انسان تعجب می کنه که چقدر باید انسان از خدای خود دور باشد و غفلت پیدا کند تا با جرأت گناه انجام بدهد، و چقدر انسان باید او را از خودش دور ببیند و بین خود به او حجابی ببیند تا گناهی انجام بدهد. این حیا اگر انجام یافت و گناه نکرد، این از حیا عقل. ولی زنی فرماید الحیا و حیاان، حیا و عقل و حیا و حوم. ما دو رقم خجالت کشیدن داریم: خجالت کشیدن صحیح و درست نشأت یافته از عقل و خرد و کمال و ایمان، و خجالت کشیدن بد و نادرست و نشأت یافته از جهل و نادانی انسان. از اون حیا که حیا فاضله انسانی است، انسان را به شرافت و عظمت وامی دارد. پیامبر گرامی در یک روایت دیگر فرمود اللهم رحم تحیا من الله حق الحیا فحفظ الرأس و ما حوا والبطن و ما وعا و ذکر القبر و البلا. این سه جمله را پیامبر گرامی در این روایت شریف که در سفینه در کلمه حیا ذکر شده بیان می فرمایند. به این جمله اول بسیار جمله ایست که یلیق و یستحق انسان توجه پیدا کند و درش دقت کند. رحمت خدای شامل حال کسی باد، نعمت خدا شامل حال کسی باد که استحیا من الله حق الحیا، از خدا حیا کند و خجالت بکشد اون طور که انسان باید از معبودش حیا کند، حق حیا باشد، اون طرزی که یک انسانی از الله باید خجالت بکشه. خدای رحمت کند چنین انسانی را. و سپس بیان میکنه فحفظ الرأس و ما حوا، حیا کند و این عمل را انجام بده، حفظ کند سر را و اون چه که در سر است. دوستان این جمله را بشکافید، به این جمله را معنا کنید، سر را و اون چه که در سر است حفظ کردی، حیا کردی. سر انسانی دارای قوای مختلفه، یعنی انسان 5 قوه ظاهریه داره، قوه لامسه داره، قوه سامعه داره، باصره داره، قوه چشایی و بینایی و گویایی داره. قوای 5 گانه 4 تاش فقط در سر است، قوه بینایی و باصره، قوه شنوایی و سه، قوه چشایی و ذائقه، قوه گویایی و شامه. این 4 قوه انسان همه در سر است. در بدن 1 قوه لامسه که سر هم در اون قوه با پیامبر گرامی می فرماید از ناحیه این قوایی که در انسانه، از ناحیه هر قوه 1 راه معصیت برای انسان بازه. از راه قوه سامعه گناه می کند انسان و چیزایی که نباید بشنود می شنود. قوه سامعه مرکز نزول برخی از گناهان است و بندر وارداتی گناه به مرکز کشور مغزه. قوه باصره اون هم مرکز برخی از گناهان است و با قوه باصره انسان گناهانی انجام میده و فقط گناه قوه باصره به نظر ما آمدن که نگاه کردن مردی به زن اجنبی از روی شهوت و نگاه زن به مرد از روی شهوت نیست. قوه باصره گناهان زیادی داره. کسی که قلم به دست میگیره و مطالبی را مینویسد که اضلال کننده است، به کمک قوه باصره این مطلب را نوشت، مهمترین جنایت را این قوه باصره انجام داده. کسانی که اون کتاب هایی که نباید بخوانند مطالعه کنند و مطالعه می کنند، این یکی از جنایت های مهم قوه باصره است. و کسانی که مطلبی را و غذایی را نباید بخورند و می خورند، هر زائده انسانی، هر گناهی را که از راه غذا و چشیدن و لذت طعام می بره، آب خنک خوردنش اگر چنون که حرام باشه، از این گناهان قوه زائده است. غذاهای شیرین و لذیذ گناه قوه زائده است. و همچنین چش و گویایی و امثال اینها گواه انسانی هستند که هر یک از اینها راهی معصیت از این راه به روان انسان وارد می شود. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. پیامبر گرامی، گوش تو مسئوله و طوله و سپس از این راه ها دلت مسئولیت داره و فؤاد مسئولیت داره. گویا پیامبر اکرم می فرماید خدای رحمت کند انسانی را که از ناحیه این قوای 5 ظاهری خدا را مخالفت نکند و حیا کند از خدایی که این نعمت ها را داده. چه نعمت های عظیمی و چه نعمت های بزرگی که علما در این بحث بیان می کنند. تمام موجودات آن به 5 بخش تقسیم می شود. هر بخشی را شما به وسیله یکی از این قوا درک می کنید. بخشی از موجودات عالم را با قوه سامعه می فهمید، مانند اطلاق، و بخش دیگر از موجودات را به وسیله قوه باصره درک می کنید که که اگر این قوه را نداشته باشید یک پنجم موجودات عالم برای شما الالعبد مخفی خواهد بود، و اگر قوه زائده نداشته باشد انسان یک بخش مهمی از موجودات عالم بر انسان مخفی خواهد بود. پس پنج نیرو و قوه خدا بر انسان داده و هر یک از این قوا سبب و هدایتگر به یک بخش مهمی از عالم است و از این راه هدایت پیدا میکنه و این نعمتهای عظیم پروردگار است و این خلاف انصاف و حیات که انسانی این نعمتها را در گناه او مصرف کند. او به ما نیکی کند و این قوا را به ما ارزانی دارد و ما با همین قوا و نیکی و احسانش بر خودش مخالفت کنیم. این کمال خلاف اخلاق و خلاف انسانی. پیامبر می فرماید خدای رحمت کند انسانی را که سر را و این قوایی که از این راه انسان خدا را مخالفت می کند حیا کند و مخالفت نکند. و این است معنای این جمله فحفظ الرأس و ما حوا، سر را و اون چه که سر واجد اوست و دارای اوست حفظش کند. من خیال می کنم در معنا کردن این جمله حق مطلب را ادا نکردم. دوستان توجه دیگر کنند، در سر نیروی دیگری که انسان از اون راه بیش از این قضا که ذکر کن راه مخالفت خدا را دارد و با خدا مخالفت می کند و ما هوا او را هم شامل می شه و اون زبان انسانه. انسان مغزش مانند کشوری، در این کشور کشور مغزی انسان کشور پهناوری، این کشور وارداتی دارد، از پنج بندر به این کشور علوم و دانش وارد می شود. قوه سامعه بندر وارداته، قوه شامر واردات کشور مغزه، قوه باصره واردات این کشوره. از این راه ها علوم شما در مغز وارد میشه. همه اینها بندر وارداته، اما صادرات مغزی شما چیه؟ یعنی با این قوا شما مطالبی را درک میکنید، از راه این قوا شما مطالبی را میفهمید. اما بندر صادرات چیه؟ افکار خودتون را به دیگران از چه راهی عرضه میدارید؟ معلومات خودتون را به دیگران از چه راهی میگید؟ از دو راه بندر صادراتی دارید: یک از راه زبان و بیان، دو از راه قلم و بنان. از این دو راه شما معلوماتتون را به جامعه میدید. پس بندر صادر انسانی و کشور مغز انسانی دو بندر بیشتر نیست و آن عبارت از بیان انسان است. خلق الانسان علمه البیان. این انسان با عظمت علت عظیم بودنش همین بیان اوست که خدا به او یادش داده است. بنابراین از بندر صادراتی انسان عمدش این زبانه و این زبان است که گاهی بر خلاف رضای الله حرکت می کند و چقدر گناه از این زبان صادر می شود. دروغ زبان از گناهان زبانه، غیبت زبان از گناهان زبانه، فحش زبان، استهزاء مؤمن، میان مؤمنین سخن چینی کردن که علمای اخلاق، من بعد در بعضی از کتابها در کتب اخلاق می خواندم که 18 رقم گناه فقط گناه زبان انسان است. در احیاء العلوم غزالی 13 رقم گناه را بیان کرده و بر طبق هر یک روایاتی نقل کرده است. پس بنابراین این زبان است که گناهان زیادی از او انجام میگیره و پیامبر بزرگ، این طبیب نفوس ما، این دکتر حقیقی روان بشرها، این اولین بشری که در عالم خلقت خدا آفرید، کنت نبیا و آدم بین الماء و طین، هشدار میدهد خدای رحمت کند اون انسان را که سر خود را و در اون سر یک عضوی است که حساس ترین عضوی است که از اون راه به خدا گاه اون عوض و از گناهان دیگر بیشتر است او را حفظ کند. فحفظ الرأس و ما حوا و اون چه که این زبان انجام میدهد خجالت بکشد و حیا کند و انجام ندهد. ببینید اون چقدر گناه میکند. در اصول کافی روایت عجیبی ظاهرن به عنوان مثال این روایت وارد شده. هر انسانی صبح از جا برمی خیزد، این انسان زبان انسان به اعضاء دیگر مشرف می شود، یعنی احوال پرسی می کند. این زبان رو به طرف مغز و کله، آی کله حالت چطوره؟ رو به طرف دست، رو به طرف پا، آی دست ها حالتون چطوره؟ آی پا ها حالتون چطوره؟ آی کمر حالت چطوره؟ آی گوش و چشم حالت چطوره؟ تمام اینها در برابر او بر میگردن به یک سخن میگوین. میگوین آقای زبان، اگر تو راحت بنشینی و از شر تو راحت بشویم حالمون خوبه، و الا میترسیم بروی حرفی بزنی کتک بخوری. تو حرف بزنی و بعد کله جرم تو را بکشه و بعد کمر انسانی دست و 80 تازیه نداره. یعنی در شهر اگر انسان به یک مؤمن پاکی نسبت زنا داد، فوراً باید به طلب اون صاحب زید باید 80 تازیانه بش زده بشود. این 80 تازیانه را غیر از صورت و عورت به همه بدنش باید زد. کله تازیانه میخوره، رانش تازیانه میخوره، کمرش شلاق میخوره، پاش شلاق میخوره. تمام این شلاق ها به جرم زبانه که حرف زد و خودش در اونجا نشست و اون در آهنینش را و استخوانی را گلف کرد و در داخل نشست و همه اینها به وسیله کار اوست. پس این زبان یکی از حساس ترین عضو است که انسان باید نگهش داره، انسان باید حفظش کند. و بنازم به این جمله که امام صادق فرمود المؤمن ملجم، مؤمن لجام داره. مؤمن نمیشه آزاد باشد. آزادی به اون معنا غلطه، آزادی از قانون غلطه، آزادی از برنامه غلطه. آزادی صحیح آزادی زیر چتر قانونه. آزادی صحیح آزادی زیر چتر برنامه است، نه آزادی از قانون، نه آزادی از برنامه که اون آزادی کلاب هراشه. مؤمن ملجمه. امام صادق من مغزش لجام داره. مگه حق دارد هر زدم اندیشه را بکند و هر زدم فکر کنه؟ مؤمن زبانش لجام داره، حق نداره هر حرفی بزنه. قدمش و قلمش همه لجام داره، چشمش و گوشش همه لجام داره. آی انسان گناهکار، میدونید امام صادق علیه السلام در این جمله چی میخواد بفرماید؟ یعنی انسانی که چشمش گناهکار است، این انسان لجام و سیخته است. این انسانی که دست و پای او گناه میکنه، چشم و گوش او گناه میکنه و روزی چندین گناه از این انسان سر میزنه، این انسان لجام و سیخته است. لجام ها و سیخته است. پروردگارا تو این انسانها را آفریدی به دستورات تو عمل کنند. قرآن می فرماید فما اصبرهم علی النار. قیام بر دینها بگو. ما اصبرهم در عبارت عربی شعل تعجبه، یعنی خدای بشر از بشر تعجب می کنه. قیام بر دینان بگو چقدر شما صبر دارید بر این که در میان آتش بسوزید. چقدر انسان باید گناه کنند و چقدر انسان تعدی کند. الهی اعوذ بک، به خدا پناه ببرید، به خدا از این نفس اماره. اشکو الیک نفسا بسوی اماره. خدا شکایت دارم از نفس اماره. خدا اسیر شدم. خدا لجامی از عقل و خرد، از دین و ایمان بر تمام اعضا و اندام من بنه. متوجه به الله شو که علی این مطالب را میبیند و میترسد و این جمله ها را میگوید. اتقو نارا حرها شدید و زعرها بعید و شرابها صدید و لباسها حدید. علی می‌فرماید از یک چنین آتشی بترسید. پیغمبر فرمود خدای رحمت کند آن کس را که حیا کند، سر را به اون چه در سر است حفظ کند، حیا کند و از گناهی که منشأش از اون چیزی است که در سر دارد خودش را. پس آن زبان است. پس معنای ما حوا غیر از اون قوای خمسه زبانه که قوه پنج‌ششمی شما. باز بند خیال می کنم در معنای این عبارت قصور کردم و اداء حق جمله پیامبر را نکردم، بل مطلب همینطوره. کلام النبی نبی الکلام، کلام الرسول رسول الکلام، کلام الامام امام الکلام. من حق این جمله را ادا نکردم، مطلب بالاتر از اینه. رحم الله امرأ استحیا فحد بر رأس و ما حوا. خدای رحمت کند کسی را که سر را و اون چه که در سر است و منشأ گناه و خطاست او را پیدا کند و او را حفظ کند. فقط قوای ظاهره اونی، فقط زبان اونی. مطلبی بالاتر از این و مطلبی خطرناکتر از این در سر هست و اون اندیشه و فکر و مغز یک انسانه. اون چه که ما حبر رسه عمده اونه و از اون راه انسان در گناهان میفته و اون حب و شهواته، حب و ریاسته، حب و ماله. این حب ها این است که انسان را در اون محلک های بزرگ میانداز و ما حبا اونه. ما خفقت النعال، نمیدونم این روایت به حال کی منطبق. ما خفقت النعال خلف احد الا وقد هلك و اهلك. پیامبر بزرگ فرمود دنبال هر انسانی پای کفش بیاد و ببیند و دنبالش یک نفر و دو نفر، پای کفشی دنبال کسی واقع نشد و نیفتاد مگر این که در روح او اثری گذاشت که هم سبب گمراهی او و هم سبب گمراهی دیگران شد. ما خفقت النعال خلف رجل الا وقد هلك و اهلك. این فکر و این مغز و این حب ریاست مهمترین جرمها و مهمترین کارها از این حب ریاست پیدا می شود. این یکی از مهمترین مطالبی که انسان باید بهش توجه کنه و بزرگترین گناهان از این راه پیدا میشه. به این حب ریاست است، به این حب نفس است که در دنیا عظیمترین جنایت ها را ایجاد کرده. اون مردک صدام این همه انسان کشته، این همه آدم کشته، همان است که در سر دارد. اون عارض و اون حب ریاست چه می کند این حب ریاست در انسان؟ فلزا در یک روایتی این جمله وارده، ما ذئبان واریان. این عبارت عربیش درست دوستان متوجه شدن. ما ذئبان واریان احکی قفی زنمن به هما فی اولی و الاخر فی آخر به عبر من دین المسلم من حب ریاسه. قفی زنم رمه بزرگ دوستان، شبانش در خواب فرو رفت. از دو طرف دو برگ گرسنه، زاری یعنی عادت داره به خوردن گوشت. بعضی از گرده در صحرا گوشت پیدا نمی کنن، گانه هم علف می خورن. بعضی از گرده عادت داره از هر کجا باشه باید خودش به گلهی بزنه، پیدا کرده و خورده و عادی به خوردن گوشت است. یک چنین گرگی را زاری میگن و برخی گفتن عادت به خوردن گوشت انسان داره. یک چنین گرگهایی در یک گلهی که شبانش نیست، یکی از یک طرف و دیگری از طرف دیگه وارد بشه، زمینه اگر شبان را ندید، اگر جنده را به حال خودش دید، اگر چند تا گوسفند را در مقابل خودش دید، دیگه عشق خوردن و اینها از بین میره، یه پیدا میکنه، یه وجد و نشاط دیگه پیدا میشه و اون کشتنه، خفه کرده اون یکی را میگیره، محکم میفشارد تا بمیرد، بیندازد برد سراغ دیگری، خوردن یادش میره. پیامبر میفرماید اگر قطعی از اول و آخر وارد بشن و صاحبشم نباشد، آن ضرر را نخواهم زد که حب ریاض انسانی اون ضرر را میزنه، بر عقل انسانی اون ضرر را میزنه، بر دین انسانی اون ضرر را میزنه. رحم الله امرن اتا. ای خدا، پیامبر گرامی میفرماید ای بشرها، وقتی که یک چنین مقامی را پیدا کردین حیا کنید. من روایتی را نقل کردم برای برخی از دوستان و اینجا با این مورد مناسب است و میترسم تکرار بشه، اما باز گوشزد میکنم، شاید اون مجتمعی که گفتم کوچکتر بود از این مجمع امروز ما. و روایت اینه، اون دا که حضرت یوسف به مقام ولایت و امامتش رسید، یعنی همه مصر در اختیار یوسف قرار گرفت و رئیس مطلق الهی و ملی شد و همه اختیارات به دست این مرد افتاد و اوضاع کشور در تحت سلطنت و سیطره‌اش قرار گرفت، در یک تفسیری دیدم و شاید در منهج الصادقین این جمله باشه، روزی یوسف بزرگ آمد لباسها را کند، دوتا لباس نو پاکیزه پوشید و بزرگ گرفت و خلوت بدون اطلاع کسی از شهر بیرون رفت، لب آبی در جای ایستاد و قدم صف کرد و به طرف الله تکبیر گفت و نماز کن. نمازش تموم شد، سجده کرد و عبادتی و سپس دست دعا بلند کرد و آیه‌ای که در آخر سوره یوسف است، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. توجه به مفهوم آیه کنید، پروردگارا از میان چاهم در آوردی، از میان زندانم نجات دادی و به مقام سلطنت الهی رسوندی، پیامبری به من دادی، سلطنت به من دادی، پروردگارا توفنی مسلما، روح مرا از این قفس بگیر و این قفس را بشکن و این روح به جای دیگر پرواز کند. یعنی درخواست مرگ. همون حال جبریل امین به حضور یوسف وارده، گفت یوسف ان ربک یقرؤک السلام، خدایت سلام چیه؟ یعنی یوسف داری برای خودت مرگ میطلبی، یعنی خدا مرگم بده، چه شده مگر؟ یوسف تعانی که در بحران جوانی با قیافه های جذاب روبرو شدی، محکوم نفس نشدی، مغلوب نفس نشدی، تو در زندان ها به سر بردی، قامت از دست ندادی و عظمت روحت در اونها پیروز شد. تو مدتی در چاه موندی و چنین شکوهی نکردی، حال که تمام امور در زیر نظر تو افتاده چته؟ برای چی از خدا طلب مرگ می کنی؟ ربتت آتیتنی من الموت، خدایا مرا از دنیا ببر، توفنی مسلمن و الحدنی صالحین. دنبال این روایت، این را امام صادق نقل می فرماید، بعد یه جمله می گه، می فرماید لقد خاف الفتنه، یوسف می دانید از چه ترسی؟ خدا حالا من بعد در رأس یک ملتی قرار گرفتم، من ریاستی پیدا کردم، می ترسم در این مقام بلغزم و حقوق ملت را ضایع کنم، من از ریاست می ترسم، در مقابل اون قیافه ها، در اون بحران جوانی نترسیدم، مالک نفس بود بودم، اما این مقام غیر از اون مقامه. این مقام خطرناکه، خطرناکتر از اون مقامه. دوستان، این نفس اماره به سامان شدنی نیست، این نفس بدندیش به سامان شدنی نیست، این کافر بدمان شدنی نیست. این نفس است که وقتی که میبینید آرام است، وسائل نداره، میبینید به کسی اذیت نمی کند، نمیاند، و این امتحان شده است. یکی از مهمترین خطر برای انسان، خطر روح انسان و نفس انسان و مغز انسان است اگر خود بریافت درش پیدا شود. این خطره و انسان از این راه به گناه میفتد و ما چقدر در این بار تجربه داریم. دوستان، اگر مانعی نبود، اگر مقتضی بود، اونچه که من در این ایامی که در قم بودم تا حال تجربه هایی در باره رفقایم، طلاب و غیر طلاب و امثال اینها، از خطرهای این حب و ریاست دیدم، اگر برای شما بشمارم تعجب خواهید کرد. به خدا پناه ببرید از نفس خودتون و برگردید و خودتون را ملامت کنید و برگردید به صفحه دلتون مطالعه کنید. اگر چنانچه ببینید در این صفحه خطوط باطل است، پاک کنید، منزه شدید. ای دوستان، وقتی که به سجده می روید و سبحان الله می گویید، هر سبحان اللهی که گفتید و او را به تنزیه یاد کردید، دنبالش به خود هم برگردید، بگید ای خدای منزه، نزهی، خدا تو پاکیزهی، منم آمدم که مرا هم پاکیزه کنی. اندیشه من و فکر من و مغز من از این اندیشه های خطرناک پاکیزه بشود و روان من از صفتهای خطرناک پاکیزه بشود و عمل من و بدن من از کردار زشت و خطرناک پاکیزه بشود، خدا به من یک صفت حیا بده که مغزم از تو حیا کند، حب ریاست پیدا نکند، حب مال پیدا نکند، روحم حیا کند صفات داید و بدنم حیا کند، بهش اقدام نکند. بیش از این مزاحمتون نشوم، یک توجهی هم به کسی که اگر اونها واسطه نباشند، ما نمیتونیم به مبدع خودمون برسیم. در باره امامان ما اصول کافی در جلد اولش روایات زیادی نقل کرده، من جمله ائمه علیهم السلام وساطه در تکوین و وساطه در تشریع دارن. دو تا وساطه دارن، یعنی خدا عالم وجود را به وساطه آفریده است و بکن فتح الله و بکن یختم و سپس برنامه های آسمانی و علوم و معارف الهی به وساطت اونها به ما رسیده است. فلذا راه ما به سوی الله اهل بیت عصمته و هر کس خیال کند از غیر این راه میتواند تقرب به الله بجوید، اشتباه کرده. خبلا امام حسن فرمود، قول برای اون کسی که خیال می کند از غیر راه من می تواند به خدا برسد، شر با او غر با. این عبارت را فرمود، شر با او غر با. خبلا لا ینال الیه الا من بیتنا. می خواهد به شرق سفر کنی و می خواهی به غرب سفر کن. اگر بخواهی به خدا برسی، از کانال ماها باید برسی. ای ولی عهد، ای امام ما، ای کسی که چشمها در انتظار اصلاح کامل دنیای بشریت است، السلام علیک یا حجت الله. آقا می خواهیم از کانال تو، از راه تو، از راه احسان تو به الله برسیم. امیدت انشاء الله عرایض ما به حضورت برسه و وسیله تقرب ما بشویم و از الله درخواست کنیم که این صفت را که ما امروز می خواهیم از خدا بگیریم، این صفت حیا را در تمام ابعادش به ما انشاء الله نصیب بفرماید. پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش دلهای همه ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرماید. پروردگارا عمر امام امت و رهبر کبیر انقلاب را مستدام بدار. دشمنان دین و خائنین قرآن از صفحه روزگار برانداز.